ملاقات تعیین کردن دیگه.
اول خرداد 95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اعظم انصاری سه مورد رو از تلقیت خارج کرد. یکی بیع وقف بود، فرمود بیع وقف جایز نیست چون وقف از مال موقوفه از تلقیت خارج شد، بحثشو کرد. دوم بیع ام ولد بود که کنیزک وقتی که استیلاد از او حاصل شد، ام ولد شد، بیعش جایز نیست. این را هم ما مختصراً بحث کردیم. چون موضوع فی زمان ناوجود ندارد، به همون اختصاری که گفتیم کفایت میکنیم و عبور میکنیم ازش. میرسیم به مطلب سوم شیخ، بیع عین مرهونه. عین اگر حق رهانه بهش تعلق بگیرد، یعنی عین بشود مرهونه. و میدانید که رهن شرعی وثیقه دین است. رهن شرعی اینی که مردم خوناشون رو رهن میدن و اینا، این رهن شرعی نیست، اینا قرضه، اجاره است به شرط قرض. اشکالی هم نداره. این اجاره به شرط قرض اسمشو مردم میذارن رهن. رهنی که ما در کتاب رهن در فقه داریم وثیقه دینه. یعنی کسی از من 10 میلیون پول میخواد، میگم یه وثیقه بیار پیش من بگذار معادل این 10 میلیون یا بیشتر، که اگر دین را ادا نکردی من اون وثیقه دین را بفروشم مالم را بردارم. به این میگن رهن، رهن شرعی. اون وقت مالی که متعلق رهن شد، یعنی وثیقه دین شد. الان هم ما این رهن را داریم، همین رهنایی که بانک ها میگیرن، خونش رو میذاره تو بانک وام میگیرد، ملکش رو میذارد وام میگیرد و امثال اینا، اینا وثیقه دین. بنابراین اگر کسی مالش رو وثیقه دین رهن گذاشت و قرضی رو گرفت، دیگه حق فروش اون مال رو ندارد. یعنی فرض کنید آقای ظفر 2 تا فرش اصفهانی تو خونشون دارن، پیش من رهن گذاشتن 10 میلیون قرض گرفتن، دیگه حق فروش این 2 تا فرش رو ندارد تا بیان مال رو از رهن در بیارن، یعنی تا پولی منو بدن و 2 تا فرششون رو وردارن برن. بله، اون وقت مانعی نداره. این مورد سومه که شیخ متعرض میشه که بیع عین مرهونه جایز نیست چون متعلق حق الرهانه قرار گرفته است و متعلق حق الرهانه که قرار گرفت ملک تلق نیست، حق غیر رو این مال آمده است که حق مرتهن باشد. وقتی که حق غیر روی این مال اومد که حق مرتهن باشد، ملک تلق نیست و مالک حق بیع ندارد. درست شد؟ پس سومی شد بیع عین مرهونه. 3 تا نکته اینجا وجود دارد. باید بهش دقت بشه. یک نکته اتفاقی است و دو نکته اختلافی است. و اما نکته اتفاقی، اول اون نکته اتفاقی، و اون نکته اتفاقی این است که فقها اتفاق دارند که مالکی که راهن است، مالکی که مالش را رهن گذاشته است، توجه میکنید، مالک راهن استقلال ندارد در تصرف. یعنی با اینکه مالکه، با اینکه مال از ملکش خارج نشده، آقای ظفر دو تا فرش اصفهانیشونو که پیش من گذاشتن وثیقه دین و رهن و 10 میلیون گرفتن، دو تا فرش مال کیه؟ مال آقای ظفر. پیش منم که هست مال آقای ظفر. پس مالک دو تا فرش آقای ظفر است. لکن مالکیت دارن اما استقلال در تصرف ندارن. یعنی مالک بر این عینی که رهن گذاشته است اون تصرفات مالکانه ای را که قبل از رهن میتونست بکنن، قبل از رهن میتونست بفروشن، اجاره بدن، هبه بدن، هر کاری میخواست قبل از رهن میتونست بکنن. حالا که دیگه مال رو گذاشت، تصرفات مالکانه ای که قبل از رهن میتوانست انجام بدهد دیگه بعد از رهن نمیتواند انجام بدهد، با این که بازم چیه؟ مالک. مالک هست اما دیگه حق این تصرفات را ندارد. خب گفتیم این مطلب اجماعی است. حکایت شده است از شیخ الطائفه بر این مطلب که مالک حق تصرف ندارد، اجماع الفرقه و اخبارهم علی ذلک. شیخ کجا میگد؟ در خلاف جلد 3 صفحه 253 مسئله 59. اون این است. تو چه مسئله میگه؟ تو مسئله رهن کنیزک. میگه اگر کنیزش رو رهن گذاشت آیا حق تزویج کنیز رو دارد؟ میگه نه، حق ندارد. و بعد میگد اجماع فرقه و اخبار فرقه دال بر این است که حق ندارد. خب میدونیم کنیزک رو وقتی میگه حق تزویجش رو مالک ندارد، چون این اختیار تزویج به ید مالک است، این یکی از تصرفات مالکانه است برای کنیز. وقتی حق تزویج کنیزش رو نداشته باشد، حق بیع ملکش رو هم ندارد، حق اجارش رو هم ندارد، هبه را هم ندارد و هاکست. وطیش را هم حق دارد یا نه، وطی تصرف مالکانه، بله، که بخواهد ضرری برسوند بفرمایید به مرتهن ندارد، میتواند وطی کنه در حالی که در رحمه. اللهم الا این که مرتهن بگه نه، حق وطی نداری. توجه میفرمایید؟ اگر مرتهن بگد حق وقت نداری، بله، اگر نگد، بله، حق وقت دارد. تصرفات نقل و انتقالی مالکانه رو ندارد. و تزویجم مراد تزویج به غیر است که عمه را تزویج کند به غیر و مهرش رو بگیرد، این را حق ندارد. حالا عرض خواهیم کرد. پس مطلب اول که اتفاقی بود این بود، مالکی که راهن است دیگه استقلال تصرف ندارد، دیگه نمیتواند که تصرفات مالکانه انجام بدهد. این مطلب اول. شیخ است
در مقابل اهل سنت
می‌فرماید اجماع اجماع الفرقت و اخبارهم، میگه هم روایات فرقه یعنی فرقه امامیه و هم اجماع بر این مطلب است که کنیزک را حق ندارد بعد از رهن تزویج کنند. حالا این فرمایش شیخه، نایی که شما بلدین ما بلد نیستیم. مطلب دوم، مطلب دوم که خلافی است این است که بیع مالکی که راهن است و عقد او آیا کلیتاً باطل است؟ یعنی آقای ظفر دو تا فرش اصفهانیشونو که گذاشتن پیش من و 10 میلیون قرض گرفتن و این دو تا فرش رهن است پیش من، اگر این دو تا فرش رو برن تو بازار فرش فروشا بفروشن، اصلا عقدشون از اساس باطله؟ یا این که نه، این عقد بی از اساس باطل نیست، موقوف بر اذن مرتهن است. یعنی شبیه فضول است، یعنی باید مرتهن اجازه بدهد، اگر مرتهن اجازه داد عقد نافذ می شد، اگر اجازه نداد نفوذی ندارد. مرتهن یعنی من که فرشا پیشم، فرش فروشه میاد از تو بازار فرش در خونه رو میزنه، میگه آقای ظفر این دوتا فرش اصفهانی که پیش شما بودن بوده سا فروختن به من، اومدم ببرم. اگر در وا کردم گفتم بیا ورد و برو، میشه اجازه دیگه. اگر گفتم آقای ظفر بی خود کرده است که فروخته، اینا وثیقه دینه، عقد میشد باطل. پس بنابراین این شد دو تا قول. قول اول عقد آقای ظفر بر این ما عین مرهونه باطل است. باطله یعنی اجازه مرتهنم بخوره فایده ای نداره، باطل. قول دوم اینه که نه، عقد باطل نیست، صحیح هست، لکن عقد موقوفه، موقوفه بر اجازه مرتهن است، اگر مرتهن اجازه داد نافذ میشد، اگر اجازه نداد بله باطل میشد. هر دو قول قائل دارد. جماعتی از اصحاب گفتند عقد از اساس باطل. شیخ مفید در مقنعه، اینا اونایی هم که قائل به بطلان عقدن، عقد بر عین مرهونه از اساس، میگه اصلا عقد باطل. مقنعه شیخ مفید صفحه 622، مبسوط شیخ طوسی جلد 2 صفحه 209، خلاف شیخ جلد 3 صفحه 227 مسئله 14، مراسم مال سالار ابن عبدالعزیز دیلمی صفحه 192، ابن زهره در بنیت النزوع صفحه 243، ابن ادریس در سرائر جلد 2 صفحه 417. اینا میگن از اساس باطل است و ظاهر قنیه یا صریح قنیه هم دعوای اجماع است بر بطلان. قنیه صفحه 244 ادعای اجماع میکند بر بطلان. این قول اول قائلینش معلوم شد. و اما اونایی که میگن نه عقد صحیح هست لکن متوقف بر اذن مرتهنه، مرتهن منم که 10 میلیون رو دادم و فرشا پیش منه، راهن آقای زفرم که قرض گرفتن و مالشون رو پیش من وثیقه گذاشت. و اما قول دوم که عقد صحیح هست اما متوقف بر اجازه مرتهن است، این را هم شیخ میگد در نهایه، نهایه صفحه 433. همینجا یک ملاحظه‌ای بفرمایید که شیخ پس دو تا قول رو گفت، در خلاف و مبسوطش میگه باطله، اما در کتاب فتواش میگه چی؟ در کتاب فتواش که نهایه هست میگه عقد صحیحه لکن متوقف است بر اجازه مرتهن. نهایه اوله، مبسوط متأخره. چون در اول مبسوط می نویسد که کنت اعمل علی ذلک کتاب نهایه، میگه من کتاب نهایه رو بر طبق کتابای فتوا نوشتم، بس موقع مبسوط رو که دارد می نویسد نهایش رو نوشته بود. شیخ در نهایه ابن حمزه در وسیله، وسیله 266، محقق در شرایط جلد 2 صفحه 17، علامه در ارشاد الاذهان جلد 1 صفحه 361 و تذکرت الفقها جلد 10 صفحه 42، فاضل قطیفی، فاضل قطیفی در ایزاه و نافع، ایزاه و نافع رو نمیدونم چاپ شده یا نه، ظاهرن چاپ نشده، ما به نقل از مفتاح الکرامه میگیم، مفتاح الکرامه جلد 13 صفحه 142، مجمع الفائده اردبیلی جلد 8 صفحه 171، حدائق شیخ یوسف جلد 18 صفحه 458. اینا بزرگانی هستند که میگن عقد صحیح است لکن موقوف است بر اجازه مرتهن. پس اینم تا حالا شد چی؟ دو قول. این نکته دوم بود. نکته سوم، بله،
نه اجازه رو نمیخواد اول صحیح، این تسلیم این منوط بچه منوط رو اون وقته که از رخ آزاد بشه، آزاد اگر آزاد نه که حرف دست برای داره، اگر آزاد هم شد که خب میده دو بوده.
بله این قول سوم، لم یقل بهی الا الفاضل المعاصر، مانعی نداره چون اصحاب یا میگن عقد بر این مرهون باطل است یا مشهور، یا بفرمایید که بالاخره قولی هم بر این هست که نه صحیح هست متوقف بر اجازه مرتهن است. و اما قولی که فرمودند که بله صحیح باشد، تسلیمش اون وقت باشد، یه خیار فصل داشته باشد، این فقط فاضل معاصر صاحب قول سوم پیدا
کنم،
اگرم هستن اونام تبعیت از جناب عالی سالس. خب قول
خودش فروخته، حالا کی تسلیم میکنه؟ این تو رهنه، این تو رهنه هر وقت.
خیلی خب، این قول سوم مال فاضل معاصر. نکته سوم، بر فرض صحت عقد راهن که عقد آقای ظفر صحیح باشد و متوقف باشد بر اجازه من مرتهن، آیا اینجا جاری میشد اون چه که گفتیم برای شما در بیع فضولی از اقوال در اجازه، که اجازه ناقله باشد یا کاشفه باشد، بعد نقلش خودش چند قسم داشت، کشفش خودش چند قسم داشت، یعنی الکلام اون نزاعاتی که در باب بیع فضولی بود در این که اجازه مالک ناقل است یا کاشف است، همه اینجا میاد یا نه؟ و اجازه مرتهن اینجا فقط ناقل است و نه کاشف. توجه فرمودید؟ اجازه مرتهن ناقل است، یعنی از اون وقتی که من اجازه دادم به صحیح میشد. دوم ما پیش آقای ظفر فروخته ولش کن، اون وقتی که من اجازه دادم به صحیح میشد، مال رو بردارد برام. آیا اینجوریست؟ یعنی اجازه مرتهن در ما نحن فیه به عین مرهونه فقط ناقله یا نه میتواند ناقل باشد و کاشف و همون نزاعاتی که در بیع فضولی داشتیم، یعنی هر قولی رو که اونجا در فضولی شما اختیار کردید اینجا میاد در بیع رهن یا نه؟ داستان بیع رهن و اجازه درش فقط ناقل است. اینم یه بحثه. این دوتا بحث انشالله خواهد آمد، منتها به عنوانی که ذهن شما آماده باشد این سه تا نکته رو عنوان کردم. یکیش که اتفاقی بود که مالک راهن استقلال دیگه نداره، اینا همه قبول دارن. حالا آیا عقدش کلیتاً باطل است یا موقوف است؟ این یه مطلب. ثانیاً به فرض که عقد موقوف باشد، اذن مرتهن مثل داستان بیع فضولی و اجازه در بیع فضولی است که همون بحثا جاری بشود یا نه هیچ ربطی به بیع فضولی ندارد، اجازه مرتهن اینجا فقط ناقل است. این بحثا خواهد آمد. خب حالا بحث در این است که چرا مالک نمیتوند مالشو بفروشد؟ آقای ظفر مالشو پیش من گذاشته است، رهن 10 میلیون گرفته، مالش که از ملکیت خودش خارج نشده یا شده؟ فرشمال کیه؟ فرشمال آقای ظفر. خب فرشمال آقای ظفر، پس مال در ملکیت آقای ظفر باقی است ولو پیش منه، ولی مال آقای ظفر و لذا من مرتهن حق استفاده از این فرشا را
ندارم.
اگر امشب برای دخترم خواستگار میخواد بیاد، فرش آقای ظفر رو میخوام پهن کنم، آب رو داریه، باید زنگ بزنم آقای ظفر امشب برای دختری من خواستگار، اجازه میده این فرش شما را امشب فقط پهن کنیم راستی رو خواستگار را، بعدم جمع کنیم؟ اگر اجازه داد پهن بکنم، اگر اجازه نداد آقای ظفر، فرش را حق پهن کردن و استفاده کردن نداری. درست شد؟ پس بنابراین ملکیت فرش مال آقای ظفر. کلام این است که وقتی ملکیت مال آقای ظفره، شارع اقدس گفته است لا بیع الا فی ملک، پشتش هم میگد احل الله البیع. پس این دوتا آیه شریفه و حدیث نبوی ما نحن فیه میگیرد. چرا این بیع صحیح نباشد؟
ممنوع تصرف.
وقتی که هنوز از ملکیت آقای ظفر خارج نشده فرشان، پس آقای ظفر مالکه، لا بیع الا فی ملک، ملکش هست یا نه؟ میتوند بفروشد یا نه؟ احل الله البيع هم میگه کسی که مال خودش رو بفروشد بیعش نافذ است. پس سر این که اینجا میگن بیع عین مرهونه نمیشد، حق ندارد راهن عین مرهونه رو بفروشد، علتش چیست؟ چرا حق ندارد بفروشد؟ توجه کردید؟ مقتضی بیع وجود دارد که چه باشد؟ که ملکیت آقای ظفر. مقتضی بیع که ملکیت باشد وجود دارد. احل الله البیع هم که بیل به کمرش نخورده. پس چرا شما میگون نمیشد بفروشی؟ میگون به خاطری که مانع وجود داره. مانع از بیع چیست؟ میگون مانع از بیع تعلق حق غیر است. این مال متعلق حق غیر شده است که مرتهن باشد. الان مرتهن یه حق رو این مال پیدا کرد. حق چیه؟ حق این است، حق الرهانه، که اینا باید پیش من باشد تا آقای ظفر 10 میلیونشو بیارن. و اگر آقای ظفر 10 میلیونشو سر موعد پس نداد، من حق دارم فرشا رو برم تو بازار چیکار کنم؟ بفروشم 10 میلیونمو وردارم، اگر زیادتی داشت به آقای ظفر برگردونم. پس این الان حق من بهش تعلق گرفت. خب چرا میگم نمیتوند بفروشه؟ چون حق الرهانه دارد. خب کی گفته است این حق الرهانه مانع از بیع است؟ میگم اجماع برش ادعا شده است که حق الرهانه مانع از بیع است. به دلیل چی؟ به دلیل اجماع. دلیل اول اجماع. اجماعی که ملاحظه فرمودید وارد شده است در کلام خلاف، شیخ در خلاف و ابن زهره در غنیه، که آدرس هر دوتاشون رو خدمت شما عرض کرد. پس بنابراین اجماع وجود دارد. وقتی اجماع وجود دارد، پس بیعش جایز نیست. و یرد و علا این اجماع، بر این ادعای اجماع میتوان ایراد کرد. اولا ما اساس این اجماع رو قبول نداریم که بیعش جایز نیست، به خاطر اینکه قول مخالفش هم برای شما خوندیم دیگه، که یه جماعتی میگن بیع صحیح هست لکن موقوف بر اذن مرتهن است، که از جمله این جماعت خود شیخ است در نهایه. یعنی خود شیخی که ادعای اجماع دارد بر اینکه بیع جایز نیست، خودش، یعنی ادعای اجماع از شیخ نقل شده است، خود شیخ در نهایه میگد بیع جایز است. البته توجه دارید این اشکال بر شیخ وارد نیست، چون شیخ اونی که ادعای اجماع برش کرد تصرفات مالکانه بود در خلاف نسبت به کنیزکی که تجویزش جایز نیست. منتها آقایون میگن خب تزویجش که جایز نباشد، بیعش به طریق اولا جایز نیست، چون تزویج خروج از ملک نیست، اما بیع خروج از ملک. اگر کسی عمه خودش رو شوهر میدهد، بازم در ملک خودش باقی است، شوهرش داده فقط، و بعد از این که شوهرش داد دیگه خودش حق وقتی نداره، چون شوهر داد دیگه او رو، شوهرش فقط حق وقتی دارد. نه، مگر راهن به او چه کند؟ تحلیل کند. اگر راهن بهش تحلیل بکند بله، اگر تحلیل نکند نه. خب خدمات دیگه بهش ارائه میداد، تو خونه اوناس کار میکنن، کاراشونو انجام میدن، خدمات همش وقت نیست. یه زنی که تو خانه شما کار میکنه، هر پیر زن و خجه و سکینه ای که خونه شما میان، شما وقتیشون نمیکنه، اما برای شما کار میکنن، سبزی پاک میکنن، لحاف میدوزن، جارو میکنن، پارو میکنن. خب پس اولا این که این ادعای اجماع تمام نیست، یعنی سغراش را اشکال داره. سغراش این است که جماعتی قائل شدن به جایز است لکن موقوفه به اجازه است. بله که جایز نیست یا هست؟ اذن مرتهن.
اگر اونها قبول نداشتن که بیعت جایز نیست،
خیلی عجیب است. اون وقت که داریم ادعای اجماع رو میکنیم، میگد اجماع خلاف است، اعتبار نداره. حالا که داریم ادعای اجماع رو رد میکنیم، میگد ادعای اجماع است. نه، رد این است، ادعا میکنه، میگه اجماع وجود دارد بر عدم صحت به عین مرهونه. میگم آقا
اجماع را شما کجا هست؟
چی؟
معقد اجماع کجا هست؟
عدم صحت به عین مرهونه.
اونم قبول داره غالب قائلین به قول ساده.
نه اینه. اون میگه بی صحیحه اما منوط به اجازه است. این مدعی اجماع میگه بی باطله، میگه بی باطله. مدعی اون قول دیگر میگه بی عین مرهونه باطلون. اون قولی که میگفت نه آقا باطل نیست، موقوفه بر اجازه است. این نقد این است دیگه، نقض این است. توجه فرمودید؟ چون اونا بطلان رو قبول ندارن. و خود شیخ میگه چه؟ جزء کسانی است در نهایه که میگه موقوفه بر اجازه است. پس اصلا اجماع که رکن رکینش شیخ است، نقض شده است به فتوای خود شیخ در نهایه. خب از همین شما بفهمین پس اجماعی در کار نیست. ثانیا شیخ تو خلاف گفت اجماع الفرقه و اخبارهم، گفت اجماع و اخبار داله بر این مطلب است. خیلی خوب، وقتی پا وجود اخبار خود شیخ بلا فاصله بعد اجماع عطف کرد اخبار، پس شیخ معترف است که در ما نحنفی اخباری وجود دارد داله بر بطلان. وقتی فرمود اخباری وجود دارد داله بر بطلان، پس بنابراین من المحتمل که مدرک مجمعین همین اخبار باشه. وقتی من المحتمل که مدرک مجمعین روایات باشد، پس بنابراین اجماع شما میشد اجماع مدرکی، و اجماع مدرکی دیگه اجماع حجیت ندارد، باید ملاحظه مدرک بشود. اینم ثانیه. و ثالثه، در مقام ادعا شده است وجود یک مانع عقلی از صحت بی. گفتن اینجا مانع عقلی از صحت بی وجود دارد. حالا مانع عقلی ها اینا رو بحث میکنه. انا فرضی که چنین مانع عقلی تمام باشد، من المحتمل استناد مجمعین به این مانع چه باشد؟ عقلی باشد. همان گونه که محتمل است استنادشون به اخبار باشد، من المحتمل که استنادشون به این مانع عقلی باشد که خواهد آمد. و وقتی استنادشون به این مانع عقلی شد، بنابراین دیگر چی؟ دیگه این اجماع به ما هو اجماع حجیتی ندارد. این اجماع مستندش مانع عقلی است وقت باید ببینیم مانع عقلی تمام است یا تمام نیست. پس اشکال ما بر اجماع چه شد؟ برخلاف جناب استاد محقق مدظ الله العالی که می فرمایند ما در صغرای اجماع اشکال نمی کنیم اما کبراش را اشکال می کنیم، ما صغرای اجماع را هم اشکال کرد. صغرای اجماع این بود که بیع عین مرهون جایز نیست. نخه فتوا داریم بیع عین مرهون جایز است، صحیح است، لکن موقوف به اجازه چیه؟ مالک. چرا صغراش رو اشکال میکن؟ صغراش هم اشکال میکن، یعنی میگم اصلا این اجماع تموم نیست. اولا ثانیا این اجماع مدرکی است یا لااقل محتمل المدرکیت است. وقتی اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه شد، اجماع از حجیت میافتد، باید اون مدرک بررسی بشه ببینیم آیا مدرک تمومه یا نه. و اونی که مدرک است برای اجماع یا میتواند مدرک باشد یا اخباری است که در کلام شیخه میفرماید و اخبار فرقه هم دال است بر بطلان، یا مانع عقلی است که ادعا شده است در مقام، که خواهیم گفت مانع عقلی چیست. هر کدومی از این دوتا میتواند که مدرک باشد، مدرک مجمعی علا فرض تحقق اجماع. بنابراین اجماع میشد اجماع مدرکی و اجماع مدرکی دیگر حجیت ذاتیه ندارد. پس بنابراین این مانع اولی که ادعا کرده بودم که اجماعی که در کلام شیخ است و ابن زهره در غنیه، این اجماع نتونست مطلب رو تمام کنه. میرسیم به اخبار مانع دوم، اون اخباری که در کلام شیخه که فرمود و اخبار فرقه هم دال است بر چی؟ اخبار فرقه هم دال است بر این که این معامله باطل است. اخبار را باید بررسی کنیم ببینیم چیه و آیا دلالت دارد یا نه. انشاءالله دوشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.